به نام خدا جلسه چهارم از درس هیدرولیک و نوماتیک رو دنبال میکنیم. در ادامه مباحث عنوان شده ما اومدیم کنترلرها رو گفتیم، سیستم هیدرولیکی رو گفتیم و در مورد سیگنال توضیح دادیم. در این جلسه تو اسلاید 19 جزوه‌تون میایم و در مورد اساس و خود اصول فیزیکی سیستم کنترلی هیدرولیکی و اساسا هیدرولیک توضیح میدیم. مفاهیم اولیش هم تو گفتن در مورد قانون پاسکال شروع شد. سال 1650 پاسکال اومد و قانون فشار خودش رو عنوان کرد که فشار مساوی با نیروی وارده بر حسب و تقسیم بر مساحتی که نیرو داره روش اعمال میشه. پس فشار وارده بر سیال در تمام سیال منتشر میشه، یکی از فرضهاش بوده، به صورت عمود بر ظرف حاوی سیال وارد میشه. همونطور میبینید یه پی در شکل سمت چپ کشیده شده، بر تمام وجوه این فشار داره اعمال میشه و این فشار دلیلش اون نیروی هستش که داره به سطح مقطع پیستون وارد میشه. ما چطور میتونیم یک در واقع فشار یکسان رو در داشته باشیم؟ اینکه بتونیم نیرو و اون مساحتی که درش وارد میشه رو یک نسبت یکسان در نظر بگیریم. اومدیم و تو اسلاید 20 در مورد قوانین فشار توضیح دادیم با استفاده از سیستمی مطابق شکل زیر که میبینید، یه سیستم یو شکل هست. میتونم با اعمال نیروی کوچک یک نیروی بزرگ به دست آورد. یعنی ما میگیم F1 که تقسیم بر A1 مساوی یک فشار P هستش و میدونیم فشار P در تمام نقاط سیال به یک اندازه است. این سمت راست تو مقطع A2 با افزایش A2 ما اونجا میایم و F2 رو هم کم و زیاد میکنیم. اومدیم تو شکل‌های مختلف سیلندر پیستون‌ها رو نمایش دادیم، مقدار جابجاییشون خود سیلندر با S نشون دادیم، خود پیستون اونجا با P نشون دادیم و مساحت‌ها رو با A. همونطور که میبینید همون توضیحات بالا رو به صورت یک لیور هیدرولیکی که نشون دهنده اهرم هیدرولیکی هست در آخرین شکل صفحه 21 جزئیات مشاهده میکنید که گفتیم اگر یک اهرم در نظر بگیریم و قانون آرشمیدس رو اینجا اعمال کنیم، میشه گفت یه دونه آنالوژی بسیار خوبی رو ما در مورد سیستم های هیدرولیکی میگیریم که F1 بر روی A1، یعنی در واقع F1 ضرب در نیرو ضرب در طول لول در سمت راست برابر با نیرو ضرب در طول لول در سمت چپ. این قانون آرشمیدس در مورد لول هاست. اومدیم این همین قانون در مورد هیدرولیکا و پمپ هیدرولیکی در نظر گرفتیم که اگر حالا اون به جای اون طول بیایم و در مورد یک عام یک بر روی مساحت در نظر بگیریم، اینجوری میتونیم یک فرمول بسیار ساده رو یک فرمول نسبتا پیچیده رو بسیار ساده نمایش بدیم. در مورد اینکه حالا بیایم شرایط ایدال رو سوا کنیم، جدا کنیم، میرسیم به شرایط واقعی. شرایط واقعی راندمان سیستم انتقال نیرو مونه. درسته که ما تو شرایط فیزیکی تئوری یا همچین فرمول F1 بر A1 داریم، اما چون راندمان عمل کرده ما 100% نیست و ما اتلاف انرژی داریم به دلایل مختلف، ما اینجا میایم و یک ضریب به دست میاریم، ضریب راندمان داریم که معمولا بین 0.8 تا 0.9، یعنی 80% تا 90% اون نیرویی که ما اعمال میکنیم رو میتونیم با تغییرات مساحت به نیروی حالا بیشتر یا کمتر تبدیل کنیم. حالا دی یک و دی دو رو ما میتونیم به عنوان یک مساحت بگیریم، به جای مساحت هم میتونیم به جای اینکه ضرب در فرض کنیم، چون اکثر سیلندرهایی که ما استفاده میکنیم سیلندرهایی با مقطع دایره هستن، به جای اینکه بیایم مساحت رو حساب کنیم و تقسیم کنیم نسبت مساحت رو، میتونیم تقسیم نسبت های قطر رو انجام بدیم، نسبت رو به صورت شعاع در نظر بگیریم. اینجا برام دی رو معمولا برای قطر نمایش میده. تا اینجا کار در مورد هیدرولیک گفتیم، حالا میام در مورد هیدرودینامیک میگیم که درسته که این سمت و سوی پیستون ما تبدیلات نیروی هستن، ولی در درون سیال چه اتفاقی رخ میده؟ در درون سیال علمش علم هیدرودینامیک میشه و قانونش هم قانون معادله برنولی است که میگیم انرژی سیال برابر با یک هد پتانسیلی اون سیال، هد فشاری اون سیال و علاوه هد جنبشی اون سیال. یعنی جابجایی سیال ناشی از یک اون انرژی پتانسیلش میشه، دو انرژی جنبشیش میشه و یک اون آخرش هم در واقع پتانسیل استاتیکیش یا هم هد فشاریش میشه. قانون پیوستگی رو گفتیم در استادی 24 که یکی از پایه‌های قانون برنولی است و اون اینه سرعت سیال همیشه با مساحتی که ازش عبور میکنه نسبت داره. یعنی قانون دبی یک سیال برابر با سرعتش ضرب در مساحتی که عبور میکنه. اگر دبی ثابت باشه برابر این سرعت‌ها با مساحت‌ها عملا رابطه عکس دارن. حالا همین رو شما بیاین و در فشار لحاظ کنید. اگر هد استاتیکیمون رو در نظر بگیریم می‌خوایم مقایسه کنیم، رو که تغییر نمی‌کنه معمولاً، چی که ثابت هست انرژیش، پایستگی انرژی در نظر بگیریم، ما می‌تونیم با تغییرات سرعت تغییرات فشار رو هم به دست بیاریم. توی اسلایدهای 26 به بعد ما در مورد مشخصات روغن‌ها و سیالاتی که توی هیدرولیک استفاده میشن توضیح دادیم. یه روغن هیدرولیک باید چه مشخصاتی داشته باشه؟ باید بتونه انرژی هیدرولیکی رو خیلی نرم و اسموس جابجا کنه، بتونه انتقال بده، باید بتونه تمام پارت ها و قسمت های ما رو روغن کاری کنه، باید از خوردگی مصون باشه و سیستم ما رو دچار خوردگی نکنه، باید تمام خورده ها و غیر خالصی ها و اون چیزهایی که مشخصات سیستم ما نیستن رو از بین ببره، باید به راحتی دمای کاریش رو کاهش بده. چندین و چند بار که یک پمپ هیدرولیکی کار میکنه دمای سیستم ما به خاطر انرژی های درونی سیستم بالا میره، دما افزایش پیدا میکنه، باید بتونه این دما رو دیسیپیت کنه، یعنی منتشر کنه به بیرون و دما خوش رو پایین بیاره. حالا هر کدوم رو میایم به صورت کامل در استادهای بعدی و جدا جدا توضیح میدیم. در مورد اینکه سیستم هیدرولیکی در سطوح زیادی تر تماسه، باید بتونه یک روانسازی بسیار خوبی داشته باشه. این سیستم باید بتونه سطح‌های مختلفی که درگیر هستن با هم دیگه رو هم جدا کنه و تا اینکه این سیستم‌هایی که جدا هستن و معمولا سیستم‌های متحرک و استاتیک هستن با هم دیگه بدون سایش با هم دیگه کار کنه. سیال باید بتونه در دما و فشارهای مختلف کار کنه، اندیس ویسکوزیتش پایین باشه و در دمایی که زیاد باشن و در دمای پایین اندیس ویسکوزیتش باید بالا باشه. این قضیه توی روانسازی هم خیلی مهمه. شما میدونیم که ویسکوزیته سیال در دمای مختلف نمودارش تغییر میکنه، نمودارش اینجا نیاوردیم و به خاطر همین باعث میشه که روانسازی رو هم مورد شعاع قرار بده. در مورد خصوصیات فیزیکیش هم باید بگیم که روی عمرش خیلی تأثیر داره. پایه روغن چی هستش؟ پایه طبیعی داره یا پایه نفتی هستش؟ چون تحت فشارها و شوک‌ها و توربولانس‌های مختلف قرار میگیره، با ذرات ریز درگیر میشه، آلودگیش با آب هست، کاپیتاسیون هست، در واقع رسیدن به فشار صفر و تولید حباب در اطراف سیستم‌های متحرک مثل پروانه و اینها داریم، تغییرات تنش‌های برشی بالا و تنش‌های حرارتی دمایی بالا رو بتونه تحمل کنه. به خاطر همین باید بتونه که یه دونه در نظر فیزیکی و شیمیایی استیبل باشه، بتونه به راحتی خودش رو تطبیق بده با مشخصات سیستم. به طور مثال فرض کنید که از نظر طراحی روغن هیدرولیک سیال مورد استفاده نسبت به مواد دیگر بایستی خونسا باشه، نتونه شیمیایی و فیزیکی اونا واکنششون بده. هر تغییر یا انحلال در سیال هیدرولیک باعث خراب شدن تجهیزات و نهایتاً افت راندمان سیستم میشه. پس بنابراین باید تغییر نکنه، چون ما تمام مشخصات سیستممون رو بر اساس مشخصات سیال طراحی کردیم. حالا اگر مشخصات سیال عوض بشه، تمام طراحی ما از اون حالت اپتیموم خارج خواهد شد. جهت تعویض روغن با سیال دیگر حتما این مشخصات رو باید در نظر گرفته بشه. خیلی ساده بهتون میگم، شما یک ماشینی که خریداری میکنید یا یه موتوری که داره با یک روغن مشخص کار میکنه، سازنده بهتون میگه که چه نوع روغنی رو در اون سیستم بریزی تا سیستم شما همچنان با در واقع عملکردش این عملکردی باشه که یا حتی شبیه به عملکردی باشه که براش طراحی شده. افت فشار، استکاک مکانیکی، استکاک سیال و نرش‌ها تمام تولید گرما می‌کنند. به خاطر اینکه بتونه سیال روانساز ما دمای حرارتیش رو بیاره تو دمای عملکردیش. مدول بال که بالایی داشته باشه، به طور عمومی روغن یک سیال ترکم ناپذیر، حتی میگم ترکم پذیرش بسیار کمه، به خاطر اینکه ترکم ناپذیر میگیم، ولی در برابر بعضی از مواقع تراکم پذیر هست. و این مقدار تراکم پذیریش با مدول بالک فرموله میشه که ما نوشتیم تغییرات فشار بر روی تغییرات حجم بر حجم اولیه، که با این مدول ما میاییم و نسبت تراکم پذیری رو اندازه میگیم. توی سرو و هیدرولیک ها بسیار مهم هستن، چون اساسا دقت کار ما و دقت سنسور هیدرولیکی ما و سیستم کنترل هیدرولیکی ما اساسش بر روی تراکم ناپذیر بودنش. بنابراین ما اگر بتونیم اون مقدار کم تراکم پذیری رو به دست بیاریم تو سرو موتورها که حساسیت بسیار بالاتری دارن، میتونیم دقت کاریمون رو افزایش بدیم. مشخصه برای دمای کاری پایین خیلی مهمه در محیط‌های سرد و ارتفاعات بالا که فشار کم میشه، فشار بالا میره، این باعث میشه که فشار کاری ما بالا میره، فشار محیط کم میشه، باید بتونه خودش رو تو منحنی دما ویسکوزیته در پیور پوینت نگه داره. بعدیش میشه گفتش که راحتی میتونیم بگیم که گاز و هوا رو جذب نکنه، بتونه دمای در واقع میتونید هوا و اون حباب های هوا رو از خارج کنه، که این اگر کار انجام نده میرسه به کف ساختن، که بازم یکی از خصوصیات مهم هیدرولیکیه. برای ورود و خروج هوا به سیستم و مخازن هیدرولیکی ما باید از جلوگیری بشه و سیستم نباید، خود هیدرولیک ما نباید میشه گفت ویژگی برای کف تولید کف داشته باشه، مثل فرض کنید سیالی شبیه به سیال های مایه های ظرفشویی، که این ها هم جز سیالات محسوب میشن، خیلی از خصوصیات هیدرولیکی رو دارن، ولی یکی از خصوصیاتش اینه که با آب و هوا تولید کف میکنن و خب اکسیداسیونشون بالاست، برابر این شباهت هایی که پایه مواد شوینده دارن، نباید روغنشون از روغنی که استفاده میکنیم از همون پایه مواد کفسا باشه. در برابر شعله وری و آتیش گرفتن باید مقاومت داشته باشن، چون اصولا بر پای نفتی هستن، بسیار در دمای بالا شعله ور و مشروط حریق دارن، که خب باید بتونه به حدی سیستممون تو دمای کاریش پایین باشه که به اون دمای شعله وری نرسه. میزان رطوبت خب خیلی متفاوت، رطوبت و اکسیژن سبب زنگ زدگی قسمت های سیستم میشن، ذرات زنگار میتوانند سبب ایجاد سایش بشن به عنوان کاتالیست در اکسیداسیون کل سیستم بر روغن رو افزایش بدن. افزودن مواد جلوگیرنده کننده از زنگ زدگی کمک میکنه تا تشکیل زنگار به کمترین مقدار ممکن در سیستم برسه، ما بتونیم یک مواد و سیال های دیگری رو به سیال و هیدرولیک رو اضافه کنیم که جلوی زنگ زدگی رو بگیره. سیال روانساز باید خب کمترین مقدار تخریب تبخیر رو داشته باشه، یعنی بخار نشه، چون بخار بشه میاد پایین میزانش و خب هرچقدر حجمش کم بشه دوباره اونور تو سرعت ها و فشاری که ما میخواد ازش بگیریم عملکرد مناسبی نخواهد داشت. بعد این قضیه کندان در واقع تبریشتن با کندانس روبرو هستیم و آلوده شدنش با آب که خب یک لجن رو در روغن تشکیل میده که خب دیگه اون شاخصه ها و اون ویژگی هایی که ما از روغن سراغ داریم رو نداره، به صورت امولوسیون در میاد با آب و لجن و باید بتونیم که با حالات خاصیت امولوسیونی بتونیم اون قسمت های از آب و مواد زایندهی که اونجا هستن رو ازش جدا کنیم. در سیستم هیدرولیکی سعی می‌گردد که ضریب انبساط کمترین مقدار باشه، زیرا پایین بودن این ضریب سبب کوچک‌تر شدن سیستم مورد نیازه. ما می‌دونیم که به هر حال دمای ما، رنج دمای ما متفاوت تغییر می‌کنه، بنابراین توی اون سیستم ریزرویر یا منبعمون یک فضایی رو قرار می‌دیم برای انبساط و انقباض روغن که هر چقدر این ضریب کمتر باشه خب اون فضا کوچیک‌تر قرار گرفته میشه و در نهایت سیستم ما حجم کمتری خواهد داشت. وزن مخصوص یکی از مهمترین پارامترها میباشد، زیرا کم بودن سبب کم شدن وزن کلی میشه که خب مشخصا اگر ما بتونیم یه دونه سیالی با وزن مخصوص کم داشته باشیم خب سیستم ما سبکتر میشه. ما میدونیم که وزن مخصوص در کاپیتاسیون و خرابی پمپا خیلی موثره و صنایع هوایی به خاطر همین معمولاً از سیارهای بسیار بسیار میشه گفتش با وزن مخصوص پایین استفاده میکنن که خب خیلی هم کم هستن در صنایع سنگین و بسیار هم گران قیمت. سیال بهتره که تاکسیک و سمی نباشه چون به هر حال با محیط زیست و کاربرها در تماس هم باش کار میکنن. اینجور سیال های معمولا پایه های طبیعی و نفتی که غیر تاکسیک شده باشن عملیات شیمیایی روشون انجام شده باشه تا خدای نکرده جای مشکلات نکنن کاربر. حالا در مورد ویسکوزیته و همچنین رو یا همون چگالی، انواع مختلف ویسکوزیته در جلسات بعدی میتونیم بهش اشاره کنیم، اینکه ویسکوزیته ما حالا بر اساس چه گریدی باشه، عدد رینولد نامبرش چی باشه، همه این خصوصیت های دیگه رو میتونید در جلسات بعدی بهش بپردازید.